تراکه 121 و نیز فرموده بود لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا، تا آنجا که فرمود و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرستم لهن فریضتن فنصف ما فرستم. پاورقی یکم. و اینکه بعضی از این مفسرین احتمال دادند که آیه مورد بحث یعنی جمله فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه برای تاکید باشد، این اشکال بران وارد است که لحن آیاتی که قبلا نازل شده بود و ما در بالا آنها را نقل کردیم و مخصوصاً سیاق ذیل آیه و ان اردتم استبدال زوجن تا آخر دو آیه برای تاکید شدیدتر از جمله مورد بحث است، پس هیچ زمینه برای احتمال نام برده نمی ماند. و اما اینکه کسی بگوید بله آیه مورد بحث در مورد متعه یعنی نکاح مدت دار نازل شده بود ولی به وسیله آیه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پاورقی دوم، نسخ شده چون فرموده هر کس با غیر همسر یا کنیزش نزدیکی کند تجاوزگر است. و اگر بگوید کما این که گفتند به وسیله آیه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، پاورقی سوم، ای پیامبر چون زنان را طلاق می‌دهید با رعایت عده طلاق دهید، به ضمیمه آیه والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، پاورقی چهارم، زنان طلاقی تا سه نوبت حیض دیدن و پاک شدن عده نگه بدارند نسخ شده، چون در این دعایه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده و در نکاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حیض. و اگر گفته شود کما این که گفتند به وسیله آیه ارث نسخ شده چون در آن آیه فرموده و لکم نصف ما ترک ازواجکم، پاورقی پنجم، شما نصف ماترک همسرتان را ارث میبرید، چون در نکاح متعه ارث نیست، نه از طرف مرد و نه از طرف زن. پاورقی ها یک، و اگر طلاقشان دادید قبل از آن که با ایشان همخوابگی کنید، نصف آن مهریه‌ای که معین کرده اید باید بدهید تا آخر دعایه. سوره بقره آیه 236 و 237. دو، سوره مؤمنون آیه 5، 6 و 7. 3. سوره طلاق آیه 1. 4. سوره بقره آیه 228. 5. سوره نساء آیه 12. ادامه متن. و اگر گفته شود کما این که گفتند به وسیله تحریم که فرموده حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم نسخ شده چون این آیه درباره نکاح است، و یا بگوید کما این که گفتند به وسیله آیه تعدد زوجات نسخ شده چون در آن آمده فنکهو ماتا و لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، پاورقی یکم، از زنان عقد خود درآورید دو به دو و سه به سه و چهار به چهار، و نفرمود متعه نیز می توانید بکنید و در متعه بیش از چهار زن نیز جایز است. پاورقی یک، سوره نساء آیه 3. و یا بگوید همچنان که گفتند به وسیله سنت یعنی کلام رسول الله صلی الله علیه و آله نسخ شده چون رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال جنگ خیبر و به گفته بعضی دیگر در سال فتح مکه و به گفته بعضی دیگر در حجۃ الوداع آن را نسخ کرد. و اگر گفته شود درست است که متعه زنان مباح شد ولی در دو نوبت و یا سه نوبت از آن نهی شد که آخرین نوبت که در آن حکم متعه استقرار یافت نهی تحریمی شد، پاسخ این گفتار را یک به یک از نظر خواننده می گذرانیم. اما این که گفتند حکم متعه به وسیله آیه مؤمنون نسخ شده، جوابش این است که آیه نام برده صلاحیت این نسخ را ندارد، برای اینکه معنا ندارد آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ نازل شود و آیه مؤمنون در مکه نازل شده در روزگاری که مطعه تشریع نشده بود و آیه مطعه در مدینه نازل شد، علاوه بر اینکه کلمه ازواجهم که در آیه مؤمنون آمده شامل مطعه نیز می شود و با آیه مطعه هیچ تعارضی ندارد تا بگویید ناسخ آن است، مگر زن مطعه همسر آدمی نیست و مگر عقدی که به این منظور خوانده می شود نکاح نیست و چرا نباشد، با اینکه در اخبار صادری از مقام نبوت و در کلمات مسلمانان دست اول و دوم یعنی صحابه و تابعین مطعه نکاح نامیده شده و آن را نکاح مدت دار خواندند و این اشکال که اگر نکاح باشد باید چنین زن و شوهری از یکدیگر ارث ببرند و اگر بخواهند از یکدیگر جدا شوند به وسیله طلاق جدا شوند، با اینکه در مطعه نه ارث هست و نه طلاق، جوابش به زودی خواهد آمد انشاءالله. و اما اینکه گفتند حکم مطعه به وسیله آیات ارث و طلاق و آیه تعدد زوجات نسخ شده، جوابش این است که نسبت بین آن آیات و بین مطعه نسبت ناسخ و منسوخ نیست تا آنها ناسخ این باشند، بلکه نسبتشان نسبت عام و خاص و یا مطلق و مقید است، چون آیه میراث مثلا حکم کلی و عمومی کرده به اینکه همه ی زنان چه دائمی و چه موقت از شوهر ارث میبرند و شوهران از آنان ارث میبرند و سنت یعنی کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله این عموم را تخصیص داده فرموده الا زن موقت که از شوهر ارث نمیبرد و شوهر از او ارث نمیبرد و همه ی زنان وقتی بخواهند از شوهر جدا شوند به وسیله طلاق جدا میشوند، به استثنای همسر موقت که طلاق لازم ندارد و مردان از زنان بیش از 4 نفر نمی توانند بگیرند به جز نکاح مطعه که بیش از 4 نیز جایز است. و شاید این مفسرین به خاطر اینکه نتوانستند بین نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند، دچار چنین اشتباهی شدند و پنداشتند بین آیات نام برده و آیه مطعه نسبت ناسخ و منسوخ است. بله، در مورد عام و خاص بعضی از اصولیین نظرشان این است که در بعضی صور عام ناسخ و خاص منسوخ می شود و آن در صورتی است که اول دلیل خاص از ناحیه شارع صادر شود بعد دلیل عام، که در این فرض دلیل عام اگر در اثبات و نفی مخالف دلیل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد، لیکن هم اصل این نظریه در جای خود باطل است و در فن اصول پنبه‌اش زده شده و هم اینکه مورد بحث ما را شامل نمی شود، چون آیات طلاق که عام است در سوره بقره قرار دارد و این سوره اولین سوره است که در مدینه طیبه نازل شده و آیه مطعه که خاص است در سوره نساء قرار دارد که بعد از سوره بقره نازل شده و همچنین آیه تعدد زوجات که هرچند در سوره نساء قرار دارد لیکن قبل از آیه مطعه واقع شده و نیز آیه ارث که آن نیز در سوره نساء قبل از آیه مطعه قرار دارد و اتفاقا سیاق و زمینه آیات در این سوره متحد است و پیداست که آیاتش یکی پس از دیگری نازل شده، پس نمیتوان احتمال داد که آیه مطعه قبل از آیه تعدد زوجات و قبل از آیه طلاق نازل شده باشد، ولی به حسب دستور بعد از آن آیات قرار گرفته باشد. مترجم: پس حاصل این شد که در بحث ما خاص که همان آیه مطعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت به بعضی از عمومات در سوره قرار دارد که بعد از سوره آن عام نازل شده و نسبت به بعضی دیگر گویی که عام و خاص در یک سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته. و اما اینکه گفتند آیه مطعه به وسیله آیه عده سهیز نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمالهای گذشته روشن‌تر است، برای اینکه مگر کسی گفته نکاح مطعه عده ندارد تا بگویی با آیه عده نسخ شده؟ البته در مطعه نیز عده هست، هرچند که مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است و برگشت این اختلاف به تخصیص است نه نسخ. در نتیجه مجموع دلیل مطعه و دلیل عده چنین می شود: هر زنی که از شوهر جدا می شود باید سه حیض و یا سه طهر عده نگه دارد، به جز مطعه که او باید فلان مقدار عده بگیرد. و اما اینکه گفتند حکم مطعه به وسیله آیه تحریم که چند صفحه قبل تفسیر شد و می فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غیر حرام است نسخ شده، از حرفهای عجیبی است که در این مقام زده شده. برای اینکه اولا آیه مطعه دنبال آیه تحریم و هر دو در یک زمینه و یک سیاق قرار دارند و اجزای هر دو به هم مربوط و ابعاضشان به یکدیگر متصل است و با این حال چگونه تصور دارد که آیه مطعه قبل از آیه تحریم باشد و چگونه ممکن است گویندهی که دارد در یک زمینه سخن میگوید صدر کلامش ناسخ ذیل آن باشد و ثانیاً آیه تحریم کجایش از نکاح موقت نهی کرده و حتی اشاره به این معنا کرده است. وجدانن ما هرچ فکر میکنیم نه صریح آن نهی از نکاح موقت است و نه حتی ظهوری در این باره دارد. تنها چیزی که آیه شریفه در مقام بیان آن است اصنافی از زنانند که ازدواجشان با مردانی حرام است. در آخر این را بیان می کند که غیر از این اصناف ازدواجشان و اگر کنیزند خریدنشان اشکال ندارد و ازدواج موقت نیز به بیانی که گذشت ازدواج است و ذیل آیه تحریم دلالت بر بی اشکالی آن دارد، نه اینکه از آن نهی کرده باشد. پس بین آیه تحریم و آیه مطعه نسبت تباینی وجود ندارد تا در مقام جمع بین آن دو گفته شود یکی ناسخ دیگری است. بله، چه بسا گفته باشند که جمله و اوهل للکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، از آنجا که حلیت زنان را مقید به مهر و به احسان بدون سفاه کرده شامل مطعه نمی شود. چون در مطعه که ازدواج موقت است احسان نیست، زیرا احسان عبارت است از ازدواج رسمی و دائمی و به همین جهت است که اگر مردی با داشتن زن مطعه زنا کند سنگسار نمی شود، چون زنای او زنای مرد دارای همسر نیست. پس همین دلیل نمی گذارد جمله و اوهل لکم ما وراء ذلکم شامل مطعه شود. دیکن این سخن نیز باطل است. دلیل بطلانش همان معنایی است که ما برای کلمه احسان کرده گفتیم، هرچند در سه معنا استعمال می شود، لیکن در آیه شریفه منظور از آن احسان عفت است، نه احسان تزوج، زیرا این کلام همانطور که شامل نکاح می شود، شامل ملک یمین کنیز خریداری نیز می شود، و به فرضی هم که قبول کنیم، مراد از احسان، احسان تزوج است، تازه می گوییم حکم عمومی سنگسار، در مورد مرد دارای مطعه تخصیص خورده و مجموع دو دلیل چنین معنا می دهد هر مردی که دارای احسان تزوج است که این کلی دو فرد دارد، یکی دارنده زن دائمی و دیگر دارنده مطعه. اگر زنا کند باید سنگسار شود الا مردی که زنش مطعه باشد نه دائمی، که به حسب سنت اعدام نمی شود و اما کتاب خدا اصلا متعرض مسئله نشده است. و اما این که گفتند حکم مطعه به وسیله سنت نسخ شده، علاوه بر این که چنین نسخی از اصل باطل است، به خاطر اینکه مخالف اخبار متواتره ای است که دستور می‌دهد برای تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح آن را عرضه بر کتاب کنید، اگر مخالف کتاب بود به دیوارش بزنید و به کتاب مراجعه کنید. اشکالی دارد که در بحث روایتی انشاءالله می آید.